أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي نستعين إنه خير ناصر ما معين. عرض کردیم که از احتمالاتی که در مورد حدیث اطلاق وجود داره، به نظر محقق اصفهانی دو احتمال از استحاله ثبوتی برخوردارند، اصلا امکان تصورشون نیست، تصورشون تالیف فاسد داره تا چه برسه به وقوعشون. داشتیم احتمال دومی رو که از نظر ایشون استحاله ثبوتی داره بررسی میکردیم. فرمودن که این احتمال دوم اونجاییست که لفظ مطلق به معنای اباحه ظاهریه و لفظ ورود به معنای همون جعل و صدور باشه. پس اینو اینجا بنویسم که تا آخر لازم داریم. اگر لفظ مطلق در حدیث اطلاق به معنای اباحه ظاهریه و لفظ ورود به معنای صرف جعل و صدور نهی از سوی شارع باشد، که این صرف جعل و صدور یعنی بازم میگیم دیگه، یعنی خواه به دست مکلف برسد و خواه به دست مکلف نرسد، اگر این باشه، محقق اصفهانی فرمودند چنین احتمالی از حدیث اطلاق استحاله ثبوتی دارد، ثبوتاً ممکن نیست، جای تصورش نیست. اون وقت گفتیم برای این ادعا، برای ادعای استحاله سه تا دلیل آوردن. دلیل اول رو جلسات قبل بررسی کردیم، گفتن آقا لازمش انفکاک حکم از موضوعه، و انفکاک از حکم از موضوع مثل انفکاک معلول از علت و محاله. دلیل دوم رو که دیروز شروع کردیم و به مناسبت تجمع نشد به پایان برسونیم، این بود که ایشون فرمودند بالاخره شما در حدیث اطلاق که فرموده کل شیئن یا اون زیل به عنوان غایت، تعبیرتون اینه کل شیئن مطلق حتی یرد فیه، نه اینجا زیل به عنوان غایت برای استمرار حکمه، پس حکم اطلاق تا کیه؟ تا زمان ورود نهی. یا اینکه نه، زید به عنوان قید موضوعه که حتی یرد فیه نهی قید شیئه، کل شیئه ما لم یرد فیه نهیون، یا ما شو بردارید هر چیزی که لم یرد فیه نهیون فهو مطلقون. اینجا زیر به عنوان قید موضوعه. در هر کدوم از این دو صورت گفتش که خب شما عدم ورود نهی رو باید احراز کنید، یا این عدم ورود نهی به عنوان عدم غایت پس مقید ثابت میشه، یا عدم ورود نه به عنوان قید موضوع پس باز حکم ثابت میشه. خب این عدم ورود نه فرمودن در اینجا خصوصیتی است که قابل احراز به احراز وجدانی نیست، بلکه احراز تعبدی میشه. پس اینجا ایشون فرمودن که
احراز احراز تعبدی عدم ورود نه با جریان استصحاب عدم ورود نهی. این استصحاب عدم ورود نهی از اینجا ادامه بحث ایشون فهمد که این استصحاب یکی از سه منظوره، هر کدوم باشه باطله. پس در ادامه و استصحاب عدم ورود نهی به یکی از سه منظور جاری می شود که هر سه باطله. وقتی هر سه باطل شد نتیجه رو می گیره دیگه ایشون، نتیجه پس چنین احتمالی باطل استحاله وقوعی داره تا به این نتیجه رسیم که پس این احتمال استحاله وقوعی داره. حالا اون سه تا منظور رو بگیم به چه منظوریه و هر کدوم از اینها اشکالش چیه. مورد اول اینه که منظور اول استصحاب عدم ورود نهی مثلا در شرب توتون در مثل شرب توتونی که مشکوک الهلیت و الحرمه است، برای استفاده حکم ظاهری یعنی اباحه ظاهریه است را به این منظوره. میگید آقا در مورد شرفتتونی که مشکوک الهلیت و الحرمه است استصحاب میکنیم عدم ورود نهی رو. وقتی استصحاب کردیم عدم ورود نهی رو یعنی اباحه ظاهریه، پس از خود این استصحاب اباحه ظاهریه استفاده شد به این منظور. پس این منظور اول که این استصحاب برای این است که حکم ظاهری رو اباحه ظاهریه رو استفاده کنیم. اگر این منظور باشه ایشون فهمید که اشکال این مورد این است که حالا شما هم تو ذهنتون رسید دیگه، ایشون میگه اگر این باشه با جریان چنین استصحابی اباحه ظاهریه استفاده میشه و نوبت به حدیث اطلاق برای ترتب اباحه ظاهریه بر شیء مشکوک الحکم نمیرسه، در حالی که شما میخواید حدیث رو بیارید دیگه نوبت به حدیث نمیرسه. با حدیث میخواید اباحه ظاهریه رو این حکم ظاهری رو استفاده کنید، بدون که حدیث بیاد خود استصحاب این حکم ظاهری رو ثابت کرد، پس نیازی به حدیث نیست. این اشکالش. پس مورد دوم، هدف دوم از جریان استصحاب ممکنه چیز دیگه ای باشه و اون این که بگیم استصحاب عدم ورود نهی در مثل شرب توتونی که مشکوک الهلیت و حرمه است، این جریان استصحاب هدفش چیزی دیگه است، برای این است که زمینه برای استفاده از حدیث اطلاق فراهم بشه.
پس این استصحاب برای زمین چینی برای حدیث رفعه.
چطور؟
به این بیان که ایشون فرمان که
به این بیان که با جریان این استصحاب عدم ورود نهی رو نتیجه میگیریم.
تعبدن دیگه وقتی میگید استصحاب عدم ورود نه، پس میگید آقا نهی وارد نشده. منتها این عدم ورود نهی به معنای سلبی عدمیه
و این معنای سلبی را مقدمه برای جریان حدیث اطلاق قرار می دهیم تا اباحه ظاهریه را به عنوان یک حکم ایجابی استفاده کنیم.
در این دو مورد به تعبیر ایشون شما وقتی گفتید کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، با استصحاب عدم نهی گفتید نهی وارد نشده. خب وقتی با استصحاب گفتید نهی وارد نشده، بس غایت حاصل نشده، مقیا هست. مقیا چیه؟ ترتب اطلاق یا اباحه ظاهریه بر موضوع. پس به تعبیر دیگر که ایشون این کلماتو چون به کار میبره، میخوام بیشتر باش آشنا بشید، فکر نکنید چی میخواد بگه دیگه. پس عدم
ورود نهی که از استصحاب استفاده میشود
در فرض اول که غایت باشه، در اینجا
به معنای عدم تحقق غایت.
وقتی غایت نیست، هنوز به اون غایت نرسیده، بگی پس مقیا یعنی اون حکم به اباحه ظاهریه حاصله مترتبه. پس
مقیا یعنی اباحه ظاهریه مترتب میشه.
همینطور اگر به عنوان تحقق قید موضوع باشه در فرض دوم، پس
یا یعنی اینکه به معنای تحقق قید
موضوع، وقتی قید موضوع محقق شده، قید موضوع محقق شده، بازم نتیجه چیه؟
پس حکم یعنی اباحه ظاهریه بر موضوع خودش کمون
کل شیء مشکوک الحلیت و الحرمه باشه مترتب میشه. پس هدف چی شد؟ ما استصحاب رو آوردیم، استصحاب عدم ورود نهی بود. ما عدم ورود نهی نمیخواستیم، ما میخواستیم به کمک این عدم ورود نهی که استصحاب شد، احراز تعبدی شد، حکم ظاهری ایجابی بیاریم. این حکم ظاهری ایجابی را از کجا استفاده کردیم؟ از حدیث اطلاق به کمک استصحاب. پس عدم ورود نهی اومد، نتیجه شد اباحه ظاهریه. بعد این اباحه ظاهری از حدیث استفاده شد. ایشون فهمید که
اشکال این مورد این است که اینو بعد حالا مورد اشکال قرار خواهیم داد ها، فقط فرمایش ایشون رو. اشکال این مورد این است که ما در دلیل اول ثابت کردیم که با استفاده از حدیث اطلاق بنابراین احتمال نمیتوان اباحه ظاهریه رو ثابت کرد. تو یادتون هست یه جلسه قبل گفت که در این احتمال اگر بخواید اباحه ظاهریه ثابت بشه منجر به تخلف حکم از موضوع میشه، به اونجا داره اشاره میکنه. پس این مورد هم نه، اینو داشته باشید، اینو حالا به عنوان مقدمه بر اشکال خواهیم گفت که شما از دلیل قبل استفاده کردید اینجا چی میخواید بگید. سومین احتمال دوباره چون یه بخش اولش دیگه تکرار من وقتونو نمیگیرم، این دفعه بگیم استصحاب عدم ورود نهی در مثل شرب توتانی که مشکوک الهلیت و الحرمه است برای این است که اباحه عقلیه رو ثابت کنیم. وقتی گفتیم آقا شک داریم در ورود نهی، استصحاب میکنیم عدم ورود نهی رو، پس میگیم آقا این مباهم بالاباحت العقلیه. خب اگر میخواییم این اباحه عقلیه رو ثابت کنیم و معلوم شد که مثل شرب و تتونی که مشکوک الهلیت و حرمه است مباح به اباحه عقلیه، چون نهی درش وارد نشده، عقل میگه مباح. ایشون فهمه که اگه به این منظور میخواید استصحاب جاری کنید اشکال جریان چنین استصحابی این است که اولا ما به دنبال اباحه عقلیه یا اباحه شرعیه، ما میخواییم با حدیث اباحه شرعیه درست کنیم نه به اباحه عقلیه. ثانیاً استصحاب کجا جاری میشه؟ اینو بگیم اون یکی فدای سرتون. ما مفصل بحث استصحاب رو خوندیم. استصحاب در صورتی جاری میشه، استصحاب در مواردی جریان پیدا می کند که مستصحب یکی از دو چیز باشه. یادتونه مستصحب یا حکم شرعی باشه، مثلا در وجوب و حرمت رو اینا شک داریم استصحاب می کنیم وجوب رو، استصحاب می کنیم حرمت رو، یا نه مستصحب ما موضوع برای حکم شرعی باشه و یا مستصحب موضوع برای یک حکم شرعی باشد. خاطرتون هست مثلا شما کی حیات زید رو استصحاب میکنید؟ آیا میتونید استصحاب بکنید تا بگید حتما پس الان ریشی در آورده، سیبیلی در آورده؟ گفتید نه این استصحاب جاش. بله استصحاب میکنیم تا بگیم حرمت تقسیم اموال، استصحاب میکنیم تا نتیجه بگیریم وجوب نفقه زوجه رو. پس اگر در موضوع جاری میشه اون موضوع باید دارای حکم شرعی باشه. پس استصحاب در مواردی جریان پیدا میکنه که یا خود مستصحب حکم شرعی باشه، یا اگر خودش حکم نیست موضوعه، موضوع برای حکم شرعی باشه. ولی در موارد دیگه باشه اون میشه اصل مثبت و اینا که حجت نمیدونیم. و حالا که میدونید به چه منظوری جاشی جاری میکردی در این بیان سوم؟ اباحه عقلیه. اباحه عقلیه خودش حکم شرعیه یا موضوع برای حکم شرعیه؟ هیچ کدوم. و حالا که اباحه عقلیه نه حکم شرعیست و نه موضوعی که دارای حکم شرعی باشد، موضوع زیر حکم شرعی. لذا گفتیم استصحاب برای به دست آوردن چنین هدفی جاری نمیشه. اینم اشکال بر فرض سوم از در محقق اصفهانی. پس بیانی که ایشون از دیروز شروع کرده بودن امروز تمام شد دیگه. گفت شما باید احراز بکنید، احراز وجدانی نمیتونید، احراز تعبدی. احراز تعبدی با استصحاب، این استصحاب یکی از سه منظور. هر کدوم از سه منظور رو که آورد بلافاصله مورد اشکال قرار داد. لذا چون هر سه منظور جریان استصحاب به هر سه منظور باطله، گفت احتمال استحاله وقوعی دارد. درست؟ حالا بریم سراغ بررسی فرمایش ایشون. در بررسی فرمایش ایشون، بررسی فرمایش محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه، بازم احترام قلبی خودمون رو ابراز می‌داریم. بازم میگیم آقا این فرمایش هم، این فرمایش هم از دقت و لطافت شایسته ای برخورداره، اما قرار نیست از چیزی دقیق و لطیف بود ما بپذیریم. ولی مواجهه با اشکال، قبل از این که اشکال اصلی رو بگیم یه مطلبی رو متذکر میشیم که خودش رو میشه به عنوان یه اشکالکی مطرح کرد. پس اولا نکته ای رو باید مورد توجه قرار داد. وقتی گفتم این رو داشته باشید کار داریم باش. اون نکته اینه، وقتی در مقام اثبات یک ادعا ادله ای اقامه می شود، فنی بودن این ادله اقتضا می کند که هر کدام از اونها مستقل از دیگری باشه و به نحو استقلالی بتواند مدعا رو به اثبات برساند یا رد کند. در حالی که شما در بخشی از دلیل دوم، اونجا که منظور دوم رو بیان کرد، یادتونه چی گفت؟ خب ما در دلیل اول گفتیم که با این حدیث نمیشه اباحه ظاهریه رو به اثبات رسوند. این دلیل رو منوط به دلیل اول قرار داده و فرمودید که ما در دلیل اول گفتیم که نمیتوان اباحه ظاهریه رو با حدیث اطلاق به اثبات رسوند. حال سؤال این است که اگر به دنبال اثبات اباحه ظاهریه از دلیل دوم نیستید، پس مراد شما از ادامه دادن بحث از این حدیث چیست؟ برای چی ادامه دادید و دلیل رو آوردید و فلان؟ معلومه شما میخواید اباحه ظاهریه رو در اینجا از حدیث استفاده کنید. همه حرفتون هم همینه، میگید چه اون ذیل غایت باشد و چه قید موضوع، میخواییم حکم ظاهری رو بر اون شیء مشکوک الحکم مترتب کنیم. شما که اینو میخواییم، چطور میگید ما اونجا ثابت کردیم که نمیشه؟ حالا دوباره بس دنبال چی هستید؟ بس حالا که هدفی غیر از اثبات حکم ظاهری یا همون اباحه ظاهریه از حدیث اطلاق ندارید. این گفتم الان اولا به عنوان به نکته که به هر حال شما عالم فرهیخته دقیقی هستید، به این ظرافت ها حتما باید توجه کنید. از یه مبتدی اگر این کارا سر بزنه مشکلی نیست، میگیم مبتدیه، شاید شرایط بحث دقیق رو نمیدونه، ولی از شما یه محقق مدققی مثل محقق اصفهانی که اصلا این رو به عنوان لقب براتون ما اختیار کردیم سر بزنه، از شماش پذیرفته نیست. حالا بعد از اون میرسیم سراغ اون اشکال عمده ای که بر دلیل دوم محقق اصفهانی، برای اینکه الان متنتون کامل بشه اینجوری میگم، دلیل دومش چیه؟ مبنی بر استحاله وقوعی احتمالی که برای حدیث اطلاق وجود دارد، اون احتمال رو اینجا نوشتیم. دوباره شما یادتون باشه که اگر مراد از لفظ مطلق اباحه ظاهریه و مراد از لفظ ورود صرف صدور و ورود و حدوث باشه، نه وصول، صرف ورود و جعل باشه از سوی شارع، خواه به دست مکلف برسه یا نرسه، این مورد اشکال عمده ای که بر دلیل دوم ایشون مبنی بر استحاله وقوعی که در این احتمال برای حدیث وجود داره این است که شما در صدد احراز تعبدی عدم ورود نه، این عدم ورود نه رو گفتید احراز تعبدی میکنیم با جریان استصحاب هستید، و نتیجه جریان استصحاب عدم ورود نهی رو عدم ورود نهی قرار داده و به دنبال آن میخواهید اباحه ظاهریه یا حکم ظاهری را از حدیث اطلاق استفاده کنید. استصحابی از سوی محققین از اصولیین متأخر از جمله خود شما قابل جریان نیست. و چه عدم جریان؟ یادآوری بکنیم، استصحاب رو گفتی در احکام شرعیه جاری میشه، اما در احکام عقلیه و عادیه جاری نمیدونید. پس زیرا استصحاب در احکام عقلیه و یا احکام عادیه جریان پیدا نمی کنه و به تعبیر شما جریان استصحاب در چنین مواردی اصل مثبت به حساب می آید که حجیت ندارد. عدم ورود نهی حکم شرعی نیست. شما میخواید بگید حالا که نهی وارد نشده، پس ببینید شما پس از اجرای استصحاب عدم ورود نهی میخواهید با استفاده از حکم عقل به این نتیجه برسید که در چنین موردی اباحه ظاهریه ثابته. و بالا گفتیم دیگه و روشن است که جریان استصحاب برای ترتب حکم عقلی اصل مثبت است و حجت نیست، و حالان که جریان استصحاب برای ترتب حکم عقلی اصل مثبت به حساب می آید و از حجیت برخوردار نیست، نتیجه بیان ایشون رو مفصل دیدیم در عین علمیت، در عین دقت و لطافت، اما مواجهه با اشکال بود. معلوم شد که پس اشکال دوم محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه هم بر این احتمال از حدیث اطلاق وارد نیست و با این دلیل هم استحاله وقوعی این احتمال از حدیث اطلاق ثابت نمیشه. بازم این احتمال که میگم یه احتمال رو میدونید، کدوم احتمال رو داریم میگیم؟ احتمال این که مراد از مطلق اباحه ظاهریه و مراد از ورود صرف صدور نهی از سوی شارع باشه. پس همچنان که دلیل اولشون بر استحاله وقوعی مردود شد، دلیل دومشون هم مردود شد. پس دلیل دوم نیز بر به سرنوشت دلیل اول دوچار شده و مردوده، نمیتونه این ادعا رو ثابت بکنه. ببینیم، حالا ایشون گفتیم سه تا دلیل آورده دیگه، به فرصتی دوستان داشته باشن تا ببینیم آیا دلیل سومی که محقق اصفهانی بر استحاله ثبوتی یا وقوعی به اصطلاح احتمالی این احتمال آوردن اشکال به اصطلاح اون دلیل سومشون جاری یا جاری نیست، اینو جلسه بعد و بخوایم نتیجه گیری بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.